السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده، الصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه مسائل روزه ماه مبارک رمضان، یکی از چیزهایی که روزه را باطل می کند این است که انسان عمدن بر جنابت باقی بماند تا اذان صبح و غسل نکند. اگر انسان در روز ماه مبارک رمضان محتلم شد و جنوب شد، در خواب جنوب شد، این روزش هیچ اشکالی نداره، غسلش هم فوری نیست، فقط برای نماز باید غسل. اما اگر در شب ماه مبارک رمضان جنوب شد، در خواب یا در بیداری، باید قبل از اذان صبح غسلش رو انجام بده. و اگر غسل ممکن نیست، تیمم کنه. ولی اگر عمدن غسل رو انجام نداد، تیمم هم نکرد، روزه اون روزش باطله، قضا هم داره، کفاره هم داره. این مسئله را به نظر من توی خانواده ها خوب گفته بشه، برای اینکه گاهی جوانان با حیای ما، دخترها و پسرهای ما، غسلی برشون واجب روشون نمیشه، بعد با عمدن وارد روز ماه مبارک رمضان میشن و قضا و کفاره به گردن شد. البته اگر ما فضای زندگیمون رو دینی کنیم که در مسائل دینیشون خجالت نکشن، این درسته. در مسائل دینی حیا نیست، خجالت نیست، تفاوت میکنه. گاهی شوخی کردیم در بعضی از جلسات زنانه، خانم‌ها توی روزهای زنانه یا جلسات زنانه صلوات رو بلند نمیفرستن، شما اسم پیغمبر رو میفرید، آروم صلوات. من میگم به خواهرها این حیاها رو بگذارید برای عروسی ها، واقعا تو عروسی ها همه جور آروم و با حیا، یا نه اونجا گاهی بعضی از عروسی ها قاطی پاتی هم هستن، ولی سر صدا ها و کلک فیدن ها و نمیدونم چیزا، اونجا حیا قرداده میشه، فقط حالا نوبت صلوات که میشه همه حیاها جمع میشه. حیاها رو باید بگذاریم برای جایی که باید حیا کنیم. در مسائل دینی چه سوال کردنش چه عمل کردنش نباید حیا باشه. خب حالا اگر این فضا نیست، عزیز جوانی جنوب شده باید قبل از اذان غسل کنه، نتونست وامیسته، نزدیک اذان که شد دیگه، نزدیک اذان که شد دیگه وقت غسل نیست، امکان غسل نیست، بلافاصله رو سنگی تیمم میکنه ظرف یک دقیقه و کمتر از یک دقیقه، با این تیمم بدل از غسل وارد روز ماه مبارک رمضان میشه، روزش صحیحه، هیچ اشکال هم نداره، گناه هم نکرده، روزش هم صحیحه. برای نمازش باید بره غسل کنه، اگه نتونست برای نمازش هم غسل کنه، برای نمازش هم تیمم میکنه. پس این یک نکته که اگر عمدن جنوب وارد روز ماه مبارک رمضان شد، هم قضا داره هم کفاره داره. اگر غیر عمدی بود، مثل این که خوابیده و جنوب شده و بعد از اذان اصلا بیدار شده، نه این اشکالی نداره، روزش هم صحیحه. حالا اگر بیدار بود خواب رفت، اینو اجازه بدید چون خواب اول و خواب دوم و سوم حکمش فرق میکنه، انشاءالله به خواست خدا فردا عرض کنیم. پس امروز دو نکته رو عرض کردیم یا سه نکته رو عرض کردیم. عرض کردیم جنابت در روز ماه رمضان در خواب انسان محتلم بشه، روزه رو باطل نمیکنه، فصلش هم فوری نیست. این یک. اگر شب ماه مبارک رمضان جنوب شد عمدن غسل نکنه و جنوب وارد روز ماه مبارک رمضان بشه، هم قضا داره هم کفاره داره. نکته سوم هم عرض کردیم، اگر عمدی نباشه، مثلا در خواب جنوب شد و همطور خوابیده بیدار نشد تا بعد از اذان صبح، این روزش درسته و مشکلی نداره. خداوند متعال انشاءالله به همه ما توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه بهتر از گذشته عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ادامه بیان دعای جوشن کبیر، به یک بند از بندهای مختلف این دعای شریف میرسیم که سه چهار جمله نزدیک به هم و تقریبا با یک مضمون بیان شده. اگر بخوایم دقت کنیم که شایسته دقت هم هست، این فرازها با هم متفاوتن، ولی طبیعتاً جلسه 10 دقیقه ای ما فرصت اینطور دقتهای طلبگی رو نداره. اینا باید باشه برای همون جوامع علمی و حوزوی. اما کلیش اینه، این 3-4 جمله همش اشاره به عظمت و قدرت خدا و کرنش و انقیاد و کوچکی همه عالم در مقابل خداست. جملات را عرض کنم انشاءالله یه توضیح مختصری. یا من تواضع کل شیء لعظمته. آیا اینا هم اسم خداست؟ توجه دارید که اینا اسم اصطلاحی نیست، اما اگر اسم رو چنین معنا کردیم، هر چیزی که اشاره می شود به اون ذات مقدس، اسمی برای اون ذات مقدس باشه، بله به این جملات هم میشه گفت اسم الله. و الا بیان صفات خداوند متعال یا بیان بعضی از حقایق و پدیده هاست. به هر حال می فرماید یا من تواضع کل شیء لعظمته. ای خدایی که تواضع و فروتنی می کند همه چیز برای عظمت او. یا من استسلم کل شیء لقدرته. ای خدایی که تسلیم می شود همه چیز برای قدرت او. یا من رل کل شیء لعزته. ای خدایی که ذلیل شده، خار و پست و منقاد و مطیع شده هر چیزی برای عزت او. یا من خضع کل شیء لهیبته. ای کسی که خضوع و خشوع و تواضع کرده هر چیزی برای هیبت او. يا من انقاد كل شيء من خشيته، ای خدایی که منقاد و مطیع و نرم و رام شده هر چیز برای خشیت او و از ترس او. این مجموعه این چند تا فراز من در توضیح این فراز از دعای جوشن کبیر عرض می کنم. یا من تواضع کل شیء لعظمته، ای خدایی که تواضع کرده هر چیز برای عظمت او. تواضع در مقابل تکبر. در انسان معناش رو دقت کنیم تا در مورد خدای متعال روشن بشه. تواضع یعنی چه؟ یعنی یک انسان در مقابل یک چیزی احساس کوچکی کند و فرمان او را گردن بنهد و در مقابل او رام و مطیع و منقاد بشود. متکبر کیه؟ متکبر اون کسی است که خودش رو بزرگ می‌بیند، در مقابل چیزی تسلیم نمی شود، گردن نمی نهد، اطاعت نمی کند. خب راجع به تواضع انسان و تکبر انسان که خب خیلی روایت داریم، اما این روایت رو در ذهن شریفتون بسپریم و در ذهنمون بسپریم و خدا به هممون توفیق عملش رو عنایت کند، که از امام باقر و امام صادق علیه السلام از هر دو بزرگوار نقل شد این تهدید مهم که لا یدخل الجنه من کان، مضمون این روایت و فرمایش حضرت منسوب به امام باقر و امام صادق، من کان فی قلبه مثقال ذره من کبر، داخل بهشت خدا نخواهد شد کسی که به اندازه سنگینی یک ذره تکبر در قلبش باشد. خیلی تهدید سنگین، به اندازه سنگینی یک ذره. ذره این چیزهایی که میگن که توی آفتاب، وقتی از آفتاب از این پنجره میفته، میرید توی آفتاب چیزی راه میرن، اینا اینقدر بی وزنن که در این فضایی که هیچ بادی نمیاد اینا مدام در حرکتن، میرن بالا میان از پس بی وزنن و سبب. یعنی این وزنش مثلا بگید چند گرمه نمیشه گفت، شاید اگر 1000 تاش رو جمع کنیم 1 گرم دیگه. از این تشبیه اگر غیر از این تشبیه میکرد میفهمون یک مولکول یا مثلا فلان، ما نمیفهمیدیم، مردم اون روز نمیفهمیدن. یه از این کوچکتر نمیشده مثال بزنم. فرمود اگر به اندازه سنگینی یک ذره‌ای که در مقابل آفتاب دیده میشود تکبر تو قلبتون باشه وارد بهش نخواهید. خدا کنه به هممون توفیق بده بتونیم خودمون رو اصلاح کنیم و نجاست تکبر رو قبل از مرگ برطرف کنیم، و الا در اون بهشت پاکان این نجاست رو راه نمیده. تا چه برسه آدم العیاذ بالله العیاذ بالله در مقابل اولیای خدا تکبر کنه، در مقابل خدا تکبر کنه. خب حالا اون تواضع و تکبر رو الان کارش نداریم، پرانتز بسته. حالا میفرماید تمام عالم وجود در مقابل خدا و عظمت او متواضعند. یعنی چه؟ یعنی همه در مقابل عظمت او احساس کوچکی میکنن، فرمان او رو گردن می‌نهند، تسلیم و مطاع و منقاد خدای متعال. اگر یه مقدار دقت کنیم مطلب مطلب واضحی است، چون عالم همه آفریده اوست، وجود این عالم به اراده ذات مقدس حق تعالی وابسته است، طبیعیه که همه متواضعن، همه تسلیمن، همه فروتنن. قرآن هم خیلی به این حقیقت اشاره کرده. اما گاهی انسان دچار غفلت میشه. برای بعضی ها شأنی قائل میشه در مقابل خدا، برای بعضی از چیزها مرتبه قائل میشیم در مقابل خدا، برای خودمون در مقابل خدا ارزشی قائل میشیم، دچار غفلت میشیم و از این غفلت ها خیلی داریم. میگه که گاهی وقتا بگو انشاءالله، میگه خب نه دیگه این که هست، بیچاره اگر شاء الله نباشه و مشیت خدا نباشه چی هست؟ گاهی اینقدر ما غفلت میکنیم، فکر میکنیم که خودم، من یا خودم، بله بحث فرض بفرمایید، مثلا پرداخت حقوق فقرا که میشه وقتی میاد آب، اینا خودم زحمت کشیدم، خودم به دست آوردم. این همون حالتهای نشانه اون حالت باطنی است که چیزی را یا کسی را یا خودمون را در مقابل خدا چیزی حساب. اگر توجه باشه میفهمیم که همه چیز به اراده او وابسته است، همه چیز به مشیت او وابسته است. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. مرحوم علامه طباطبایی میگه کنم لازم نداره، اینم برای که شما بفهمید، پیدا کن لازم نداره، همه چیز وابسته، همه چیز تواضع کرده در مقابل ذات مقدس حق تعالی. خیلی جای صحبت و تبیین داره، میخوام رد بشیم فقط همینقدر. این فرازها به ما تذکر میدهد همه چیز در مقابل او مطیع، نه در مقابل او مطیع است، بلکه در مقابل اولیای او مطیع. برای اینکه توجه کنیم چطور در مقابل او مطیع، امروز روز ولادت امام حسن هم هست، اینجور امام حسن علیه السلام این معجزه را از حضرت نقل کردند که در مسجد کوفه جمعیت جمع، حضرت سخنرانی میکرد، یک کسی پا شد اهانت کرد به حضرت امام حسن مجتبی، مردی با ریش و سبیل و خدمت شما از قیافه و هیکل، پا شد جسارت کرد به امام حسن مجتبی. حضرت به اینکه یک گوشه ای رو نشان داده باشه فرمود ای زن از میان جمعیت خارج. فتبدل الرجل و امرأتا. میشه یا من تواضع کل شیء لعظمته. وقتی که امام حسن شد بنده خاص خدا، به یک کلمه ای که به او گفت زن خارج شو، مرد ریش و سبیل دار شد زن. و ادامه داره که بعد آمد و معذرت خواهی کرد و توبه کرد. بعد از مدتی ها، بعد از چند ماه، حضرت دوباره دعا فرمود عوض شد. اگر تعجب نکنید میخوام بگم این مقام امام حسن هم نیست، مقام خدمتگزار امام حسن. او میخواهد عالم را و تکوین را در مقابل خادمشون خدا خاضع. جریان روی وقتی عرض کردم، حالا هم فرصت گفتن مفصلش نیست، اگرچه زیباست. مرحوم آیت الله قاضی با دو نفر از شاگردانشون، هر دوم از بزرگان، مرحوم آمیرزا علی آقای نایینی و یکی دیگه از شاگردانشون، طرف مسجد کوفه می رفتن، بگه ماری می آمد به طرف ما، مرحوم آمرزا علی آقای نایینی خیلی تاثیر حواسش پرت شد، آقای قاضی فرمود حواس با من باشه با ماره. مرحوم قاضی برگشت گفت مت بإذن الله، بمیر بإذن الله، ماره خوش شد. مرحوم قاضی حرفاش تمام کرد و گفت بریم ماره. را آمدیم مسجد کوفه، مشغول اعمال مسجد کوفه شدیم. آقای آمیرزا علی آقای قاضی، آقای آمیرزا علی آقای ناینی، پسر مرحوم ناینی بزرگه، گفت با اجازت من برم وضو بگیرم و بیام تجدید وضو کنم. رفت ایشون، بعد که برگشت مرحوم قاضی برگشت گفت رفتی مار رو دیدی؟ ای ضعیف الیقین. ولی ایشون شک کرده بود که نکنه ما نفهمیدیم. گفت رفتم دیدم بله مار خوش شده همون که افتاده است، مثل که سالهاست مرده. این مقام شاگرد خدمتگزار امام حسن مصطفی، حقیقت و واقعیت این عالمه. و اگر آدم اینه بفهمه، ببینید چقدر حرف و حدیث ها حل میشه برام. یا من تواضع کل شیء لعظمته، یعنی باورمون بشه بحث این ابراهیم و علیه السلام و آتش نیست، همه جا اراده خداست، همه جا اراده خداست، جباریت خدای متعال است که بر عالم کون و هستی جریان داره. یا من تواضع کل شیء لعظمته، یا من استسلم کل شیء لقدرته، یا من ذل کل شیء لعزته. خدایا فهم این حقایق را به همه ما مرحمت بفرما. خدایا توفیق آشنایی بیشتر با خودت و اولیاءت به ما مرحمت فرما. ما را محروم از این حقایق ممیران. خدایا قبل از این که چشممون در قیامت به این حقایق باز بشه، چشم دلمون رو در دنیا به این حقیقتها باز بفرما. حوائج دنیا و آخرتمون برآورده به خیر بفرما. و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر.